میتواند صدای بخشهایی از این جامعه رو برساند برای سرکوب در داخله. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی یک سازمان و یا نهادهای رسانه‌ای یا خبرگزاری‌ها رو به عنوان دشمن تر می‌کنه، در داخل به یاد بیاوریم که آقای خامنه‌ای در سال 79 خودشون گفتن پایگاه‌های دشمن، به مطبوعات داخلی گفتن. ولی هدف از این حملات و هدف از این شیطانسازی سرکوب در داخله، عدم امکان همیاری و همکاری با رسانه‌های جهانی و ممنوع کردن اطلاع رسانیه. کاری که جمهوری اسلامی میکنه ایجاد رعب و وحشت برای مردم در داخل به عنوان همکاری حالا با آن شیطانی که ساخته است و عملا سرکوب آنچه که امروز در ایران دارد به پیش میرود.
پس از شنیدن این گفتگو با رضا معینی، حالا تعدادی از پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
در خصوص صحبت اخیر آقای سخنگوی دولت که گفتن مثل آب خوردن میشد به معترضان گلوله جنگی بزنیم اما نزدیم، من فکر میکنم ایشون داره حقیقت رو میگه، چون این لغت میشد از جهات مختلف هویت جمهوری اسلامی قابل توجیه هست، مثل عقلشون، انسانیتشون، دینشون، مرامشون، صرفشون یا حتی خوشخدمتیشون و ضدیتشون با میهن. واقعا باعث تأسف.
آقای سپاهی، آقای آخوند، آقای روحانی، آقای ملا، آقای بسیجی، آقای نیروی انتظامی، فرض بر این که شما این قائله رو، این اعتراضات هم خاموش کردی، خاموش کردی، با اون نفرتی که تو دل مردم دارین ایجاد میکنین و میخواین چی کار کنین؟ با نفرت تو دل مردم میخواین حکومت کنین بر مردم؟ من که فکر نکنم این شدنی باشه.
اما درباره اعتراضهای اخیر، برخی تحلیلگران این اعتراضها و آینده اون رو انقلاب یا سرآغاز انقلاب برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی خوندن. وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه استانبول و محقق، درباره تاریخ معاصر ایران و نظر او را درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های انقلاب 57 و اعتراض‌های 1401 پرسیده. با شنیدن این گفتگو هم این مجله به پایان میرسه. دعوت می‌کنم همراه این گفتگو باشید و من در مجله شامگاهی بار دیگر همراه شما خواهم بود.
پس از کشته شدن مهسا امینی، اعتراض‌های سراسری ایرانیان در اشکال مختلف همچنان ادامه دارد. در این بین برخی به دنبال مقایسه این اعتراض‌ها با انقلاب سال 57 هستند. من وحید پوراستاد هستم و درباره تفاوت‌ها و شباهت‌های انقلاب 57 و 1401 با عطا محمد تبریز گفتگو کردم. آقای تبریز دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و دکترای علوم سیاسی از دانشگاه استانبول است و حوزه مطالعاتیش تاریخ معاصر ایران. در ابتدا از عطا محمد تبریز، نویسنده کتاب وسوسه های یک انقلاب، درباره نامگذاری اعتراض های اخیر بعد از درگذشت مهسا امینی میپرسم.
به نظر من نامگذاری یکی از کارهاییه که باید در مورد شناسایی چیزی که میخوایم دربارش صحبت کنیم انجام بدیم. نمیخوام اینجا پای معیارهای علمی رو بیارم وسط و بگم نامگذاری چیزی که باید بعد از اتمام پدیده انجام بشه. اینجا فکر میکنم که باید ریسک کنیم و این پدیده رو نامگذاری کنیم. هر نامگذاری هم هویت بخشی داره برای اون پدیده. از طرف دیگه بعضی رو ناراحت و بعضی رو خوشحال میکنه. من فهمم از وضعیت موجود در ایران اینه که ما شاهد یک اراده انقلابی هستیم و به تبع اسم پدیده هم باید انقلاب باشه، اما میشه اسمش رو دقیق تر کرد و گفت یه روندیست که میره به انقلاب ختم میشه، حالا دیر یا زود. این رو از کجا میگم؟ از مقایسه این پدیده با انقلابهای قبلی. در نتیجه این مقایسه است که میشه شرایط موجود رو با انقلاب همپا کرد، حتی با انقلاب 57 که یکی از مهمترین محصول‌های جامعه ایران بوده.
آقای تبریز برای مقایسه این پدیده با انقلاب‌های قبلی صحنه‌ای در انقلاب فرانسه را شرح می‌دهد و سپس می‌گوید در ایران امروز و در ذهنیت اکثر افراد جامعه ما چیزی پدید آمده که شبیه قبل نیست، یعنی ذهنیت بسیاری از مردم از نظام سیاسی موجود عبور کردند.
بذارید که مقایسه رو با یک صحنه‌ای که تو انقلاب فرانسه اتفاق افتاده شروع کنم. پادشاه با صدر اعظمش دارن زندان باستیل رو تماشا میکنن که داره توسط مردم تسخیر میشه. پادشاه میگه ببین این ریولت به کجاها کشیده. صدر اعظم هم میگه اسم این دیگه ریولت نیست، ریولوشنه. در واقع تو فرانسه چه اتفاقی افتاده بود؟ شما با یک سری به قول پادشاه ریولت ها مواجه بودید که اگه اشتباه نکنم بعضی از محققا میگن تعداد اونا نزدیک 300 تا بوده. یعنی شما در انقلاب فرانسه یک سلسله تنش‌های اجتماعی رو دیدید تا اینکه اون اتفاق اصلی بیفته. حالا یه عده از پژوهشگرا همه این پروسه رو، یعنی از اولین اعتصاب تا اون لحظه پیروزی انقلاب رو بهش میگن انقلاب، و یک عده دیگه میگن این اتفاق خاص نهایی تعیین کننده است و اسم اون انقلابه. از نظر من این مسیر راه انقلابه، چون هر روز با رفتنش چیزی داره از جامعه و دولت جدا میشه. به قول لنین دیگه دولت نمیتونه مثل سابق اداره کنه و مدد جدیدی هم بلد نیست و مردم هم نمیخوان مثل سابق اداره بشن و چیز جدیدی میخوان. این وضعیت رو گرامشی میگه که کهنه مرده و جدید هم نمیتونه به دنیا بیاد. اما به نظر میاد که شاید تو وضعیت ما این جدید به دنیا بیاد. اگه برگردیم به وضعیت امروز ایران، به نظر من اون چیزی که مشهوده اینه که ذهنیت اکثر افراد جامعه ما درونش چیزی پدید اومده که شبیه قبل نیست، یعنی ذهنیت خیلی ها از نظام سیاسی موجود عبور کرده. حالا فکر میکنم که باید این رو معنادار بکنیم.
آقای محمد تبریز در ادامه شرایط انقلابی را شرایط تقابل میداند و میگوید در شرایط اخیر هم یکی از عناصر مهم این منازعه نزاع بر سر روایت هاست. همچنان که در انقلاب 57 جنگ روایت ها بسیار مهم و جدی بود.
میشه مسئله رو در مفهوم دشمنی یا تقابل فهم کرد. یعنی شرایط انقلابی شرایط تقابله. در این شرایط شاهد هستیم که دو گروه در مقابل هم قرار گرفتن. بین اونها چیزی که وجود داره مجادله و مبارزه است برای تصاحب ساختار قدرت یا در قدرت موندن. یکی از عناصر مهم این منازعه نزاع بر سر روایته. این روزا این نزاع رو خیلی خوب میتونیم ببینیم. مثلا دولت میخواد داستانی در مورد مرگ مهسا امینی ارائه بده و گروه‌های مردمی به واسطه اسنادی که پیدا میکنن دنبال اینن که بگن مهسا چگونه کشته شده و کجای روایت دولتی ایراد داره و چه چیزی رو نمیگه. البته نه فقط مهسا، بلکه ما اینجا با مهساها روبرویم. یعنی نظام سیاسی حاکم پیوسته به دنبال سفیدشویی خودش به واسطه روایت. گروه های مخالف دولت هم در جامعه به دنبال این هستن که روایت مقابل رو ارائه بدن. برخی این وضعیت رو نزاع روایت ها می دونن. اینجا نکته جالب اینه که روایت سازی دولت دوچار تأخیره و البته خریداری هم دیگه نداره. نه اینکه مطلقاً نداره، ولی خب خیلی کمه کسانی که به این مسئله دارن توجه میکنن. این وضعیت تو انقلاب 57 هم جدی بود. به این معنا انقلاب 57 هم جنگ روایت هاست. البته نه فقط روایت ها، بلکه حتی در سطح نمادها همین جنگ در جریانه. یک کتابی هم با این عنوان مجید استوار منتشر کرده که در اون مثلا از این که چگونه نمادهای اسلامی به عنوان ایدئولوژی در خدمت نیروهای انقلابی قرار گرفتن حرف میزنه. مثلا انقلابیون اسلامی مدام شاه رو به یزید تشبیه می‌کردن و ارتش اون رو به سپاهیان یزید. اینجوری اونها روایتی از ظلم رژیم ارائه می‌دادن که بعداً هم بهش گفتن دوره ستمشاهی یا زمان طاغوت.
عطا تبریز مقایسه انقلاب 57 و اعتراض‌های 1401 را تفاوت شباهت‌ها می‌نامد و می‌گوید هر دو انقلاب محصول تکنولوژی هستند.
اولا بگم که ما داریم در مورد دو تا دوره متفاوت تو دو تا قرن متفاوت حرف میزنیم. این مقایسه به اندازه‌ای که شاید رهگشا باشه، بحثن هم هست حتما. اما ما داریم از دو تا پدیده اجتماعی حرف میزنیم که توی فرهنگ حالا مشخصی که ایرانیان دارن توش اتفاق افتاده. به همین خاطر هم برخی چیزهای مشابه میشه پیدا کرد و صدها چیزی که متفاوتن. حتی شاید بهتر باشه اینجا ما از تفاوت شباهت‌های این دو دوره حرف بزنیم. مثلا به نظر میاد که هر دو انقلاب، یعنی انقلاب فعلی و 57، محصول تکنولوژی هن. میدونید که برخی از متخصصین ارتباطات و روزنامه نگاران اسم انقلاب 57 رو گذاشته بود انقلاب نوار کاست. تو این رشته ارتباطات خب میدونیم که به نوار کاست میگن یک رسانه خرد و در مقابل مثلا چیزی مثل تلویزیون رو که فراگیری بیشتری داره و از حمایت دولتی هم بهره منده، خب رسانه کلان میگن. تو این کلان و خرد آنچه که در مورد نوار کاست مهمه اینه که این نوار کاست یک چیز شخصی تریه، یعنی شما میتونید برید بخرید، میتونید بذارید تو جیبتون، میتونید گوش بدید، میتونید گوش ندید، یعنی دست خودتونه کجاش رو گوش بدید، بزنید جلو، بزنید عقب. الزاماً هم چیزی نیست که حمایت دولت رو داشته باشه. البته دولت همیشه میتونسته که اون رو قدغن کنه یا کاری باهاش نداشته باشه. اما مهم اینجاست که رسانه‌ای بود که شاید به تسامح یا شاید به قدرت و بعد بگیم که این پیام انقلاب رو با خودش حمل میکرد. نوار کاست هایی که به واسطه مساجد و حسینی ها در شهرها پخش میشدن عموماً حرف های خمینی و شریعتی رو تکثیر میکردن. تو ایران اون سالها چیزی نزدیک 27,000 تا مسجد بود. تو این نوارها یکی از چیزهای پربسامد، مخصوصاً اون چیزهایی که از زبان آیت الله خمینی میشنویم، اینه که مدام تمام مشکلات کشور به شخص شاه منسوب میشه. اما ما امروز در دوران دیگه هستیم. تکنولوژی ما رو به وادی متفاوت تری برده. امروز نیازمند نوار کاست یا اعلامیه کاغذی نیستیم. با کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و مهمتر از همه با موبایل با هم ارتباط میگیریم. لزومی هم نداره کسی تو گوشمون بخونه که مسئول وضعیتی که شاهدشیم کیه. حجم تخریب و مخابره تخریب ها در جامعه به واسطه رسانه ها اونقدر زیاده که برای همه معلوم میکنه که مقصر کیو یا چه کسانی هست. یعنی تکنولوژی و شبکه های مجازی علارغمی که توش میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن داره، واقعیت هایی را هم داره با خودش حمل میکنه. محل پخش رنج و درد و در این حال شادی هامونه. سیاست بیش از پیش در مقابل این فرایند رسواست. به خاطر همینم است که مدام یه عده‌ای از سیاسیون میخوان به این فضا دستبند بزنن.
آقای تبریز در ادامه درباره نقش زنان در انقلاب 57 و اعتراض‌های اخیر می‌گوید الان وضعیت متفاوت‌تری در حضور زنان امروز جامعه نمی‌بیند.
یکی از چیزهایی که حالا به ذهنم میرسه مسئله زنانه. راجع به حضور و نقش زنان در انقلاب کارهای زیادی به یک معنا نداریم و بیشتر اون چیزی که در دستمون هست خاطر گویی هایی هستن که هنوز من ندیدم تحلیل زیادی در موردش شده باشه. اما این رو میدونیم که در آوردن و بردن اعلامیه ها و نوارها زنان نقش مهمی داشتن. زنان تو مسجد حضور داشتن، قابلیت بسیجگری رو بین خانواده ها داشتن، یعنی در واقع کارشون تکثیر شجاعت بود تو جامعه اون زمان. حضور زنان تو تظاهرات خیابانی و اجتماعات اگه بیش از مردان نبود کمتر هم نبود. احتمالاً به خاطر همین بازیگری زنا بود که روحانیون سنتی نتونستن از این حرف بزنن که بشینید تو خونه هاتون. حتی آقای خمینی میگه که زنان رهبر این انقلابن، یا بعد انقلاب گفت هیچ جای دنیا سراغ ندارید که زنان در پیروزی انقلاب چنین نقشی رو ایفا کرده باشن. شما الان وضعیت متفاوت تری در حضور زنان تو جامعه، مخصوصا تو خیابون این روزها، نمیبینید. به همون معنا جلو دارن، نقش پررنگ دارن، اعلامیه پخش میکنن، تو رسانه ها حضور جدی دارن و شجاعت رو هم دارن تکثیر میکنن. حضور زنها اونقدر هست که خیلی ها از این انقلاب به عنوان انقلاب فمینیستی یاد بکنه. این حضور نتیجه سرکوبه و ما تبعیض و سرکوب همه جانبه ای رو تجربه کردیم و یکی از این گروه هایی که خیلی تبعیض علیهش وجود داشته در این سالها زنان بوده. شما این رو میتونید البته تکثیر هم بدید که مثلا بگید که مثلا قومیت ها سرکوب شدن و درون این قومیت ها زن ها سرکوب شدن، یعنی در واقع زنان بعضی جاها حتی سرکوب های مضاعفی هم تو این سالها تجربه کردن.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران در ادامه درباره رهبری اعتراض‌های سراسری 1401 میگوید در لحظه پدیدار شدن شبکه‌های رهبری هستیم.
در مورد رهبری صحبت کردن تو وضعیت فعلی به نظرم کمی دشوار، اما شاید بشه چند تا نکته رو به ویژه در مورد ساخت رهبری در انقلاب 57 و الان حرف زد. البته ما امروز تو وضعیت فعلی که شاهدشیم تو خیابون‌ها رهبر نداریم، ولی داره سامانه‌های رهبری به وجود میاد. این را هم اضافه کنم که دوره رهبری‌های کاریزماتیک هم به نظر میاد که تموم شده. تو روندی که به انقلاب 57 منجر شد، خمینی که از آغاز رهبر نبود، اونجا هم یک تشتت آرا وجود داشت. حالا برای عده‌ای صحابی، برای عده‌ای بازرگان مثلا چهره‌های محبوب بودن، اما هم نحوه مدیریت شاه، هم امکاناتی که جامعه مذهبی ایران اون زمان داشت باعث شد که یه توافق جمعی برای رهبری خمینی شکل بگیره. تو معرفی هایی هم که از خمینی تا قبل سال 42 میخونید، عموما چهره غیر سیاسی ازش وجود داره. مثلا گزارش روزنامه کیهان تو 12 فروردین 1340 که بعد از مرگ آیت الله بروجردیه، میگه که خمینی یک شخصیتی که صلاحیت مرجع تقلید شدن رو داره، اما ارتباطات اجتماعی نداره، همش سرش تو کتاباشه. اما ببینید که وضعیت اجتماعی و اطرافیان خمینی چه میکنند که در کتابهای خاطرات بعد انقلاب اسلامی در مورد اون میخونیم که یکی از ویژگیهای آیت الله خمینی داشتن کینه شخصی از پهلوی هاست. اگه کمی نظری به مسئله نگاه کنیم، باید بگم که چیزی که خمینی رو به رهبر یک انقلاب تبدیل کرد هم توانایی‌های فردی اون بود و هم وضعیت اجتماعی و طبیعتاً اطرافیانش. از طرف دیگه خمینی یک امکان داشت، اون این بود که در خارج از کشور بود، یعنی خارج نشین بودن به معنایی که امروز مرسوم شده، به اون و اطرافیانش اجازه میداد که با هم کاری انجام بدن، مجال انجام دادن کار داشتن. اگه ایران بود که این مجال وجود نداشت. ما امروز تو ایران به نظرم در لحظه پدیداری شبکه‌های رهبریم، برخلاف اون دوره. یعنی به نظر میرسه که انقلاب موجود یک شبکه رهبری خواهد داشت، اما این بار هم در داخل و هم در خارج، و این امکان رو هم شبکه‌های اجتماعی دارن به وجود میارن. الگوریتم های مختلفی رو دارن به افراد میدن، مخصوصا کسانی که فالوور زیادی دارن، و این گونه میتونن با عده بسیاری در تماس باشن و اون عده میتونن داخل باشن یا خارج. شما یه جامعه حدود 9 میلیون نفری خارج از ایران دادید که همه اون تکثر داخل ایران رو هم به خارج بردن. احتمالا الان ما بیش از 60 تا حزب داریم در خارج کشور که همه اونا یک پایگاه حتی کوچیک در جامعه ایران دارن، و میبینیم که این روزها هم دارن با هم ائتلافهایی رو انجام میدن. خب اینها میتونه بارقه ها باشه. داخل ایران هم گروه هایی مثل جوانان محلات داریم که به نظر میرسه از روی همین شبکه های اجتماعی به وجود اومدن، الان تو شهرهای دیگه هم داره ساخته میشه. معلم‌ها، کارگرها، بازنشسته‌ها تو این سال‌ها فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای داشتن. اونها شبکه قوی‌تری دارن. برخی‌هاشون رادیکال‌تر هم هستن. به خاطر فعالیت‌هاشون هم رهبری قدرتمندی دارن نه رهبر. الان تو خارج از ایران هم ما امکانهایی داریم، مثلا حامد اسماعیلیون رو داریم که سیاسی نبوده ولی رفته رفته داره تبدیل میشه، یا رضا پهلوی رو داریم. من اینها رو به عنوان رهبر نمیبینم، اینها شبکه‌های رهبری رو میتونن تشکیل بدن. اینجا باب یه نکته هست که خب میخوام اضافه کنم و اونم اینه که یکی از عللی که شبکه‌های رهبری رو تو جامعه امروز ایران داره به وجود میاره تغییر عملیات‌های اجتماعیه. مسئله این هست که عملیات‌های اجتماعی در اشل بزرگتری در جهان و در معیارهای کوچکتری تو ایران تغییر پیدا کردن. منظورم اینه که شما اگه عملیات مسجد و بازار رو تو انقلاب 57 میدیدید، اینجا دیگه اون عملیات ها وجود نداره که کارگر باشه. امروز دانشجوها وجود دارن، کارگران در جامعه ما افزایش پیدا کردن، تعدادشون، گسترشون و حضور اجتماعیشون که اینها متفاوته با 57.
عطا تبریز با تشریح عوامل و دلایل چرایی وقوع انقلاب سال 1357 به این نتیجه میرسد که چیزی که در مقابل ایدئولوژی اسلامی سال 57 در ایران امروز میبیند یک وجدان عمومی است. به گفته او در جامعه ما مقدمات کارآمد و فعالی به وجود آمده که وجدان جمعی را برای از بین بردن برخی باورها و در عین حال جایگزین کردن باورهای جدید درگیر کرده است.
حالا تا امروز که عوامل و دلایل زیادی برای چرایی وقوع انقلاب 57 ذکر شده، چون شاید بیش از 1000 پژوهش در مورد انقلاب انجام شده، عوامل داخلی و خارجی، ناهمراستایی این عوامل همه به شکل‌های مختلفی تاکید شدن. مثلا یه عده از پژوهشگران معتقدن که تضاد بین توسعه اجتماعی اقتصادی و استبداد سیاسی که حاکم بوده مثلا منبع اصلی حرکت انقلابی بوده. برای برخی از تحلیلگران هم مسئله فقط استبداد سیاسی نبوده، بلکه بزرگ شدن دولت و ایفای نقش اون در همه ساحت‌های اجتماعی است که بازیگران سنتی رو مثل بازاریا رو کم رنگ کرد. همین هم باعث شده که انتقادها اساساً بره به سمت دولت پهلوی، یعنی دولت به عنوان یک مانع دیده شده که پس انقلابیون 57 باید اون رو برطرف میکرد. اما امروز همه این عواملی که برای انقلاب 57 بود نه تنها وجود داره بلکه بیشتر هم شده، یعنی محیط زیست هم خورده به هم، شکافهای قومی و طبقاتی بیشتر شدن، موزل وضعیت بازنشستگان به وجود اومده، بیمه ها مشکل پیدا کردن و یه عالم اتفاق دیگه. اما یک چیزی در این انقلاب 57 بود که همه این نیروهای مختلفی که ناراضی بودن رو تبدیل به عصیانگر میکرد. حالا برخی از این پژوهشگرا بهش میگن معنویت سیاسی یا ایدئولوژی اسلامی، که من هم با اونها میتونم همصدا بشم، یعنی یه رانه جمعی که برای به دست آوردن اون و بدون دونستن محتواش یک ادعی در جامعه وارد عمل شدن. منظورم اینه که اسلام حالا در قالب ایدئولوژی که در ایران اون زمان بوده یک دال توهی بود که بعداً درونش پر شد و تبدیل شد به چیزی که میبینیم. اگه در مورد ایدئولوژی اسلامی دارم حرف میزنم به این معنا نیست که تنها ایدئولوژی اون زمان ایدئولوژی اسلامی بوده، نه، مارکسیست لنینیست ها بودن، ملی‌گراها بودن، گروه های دیگه ای بودن، فقط میخوام امر برجسته شده رو تاکید کنم. اما چیزی که در مقابل ایدئولوژی اسلامی اون زمان در ایران امروز میبینیم به نظر من اسمش وجدان عمومیه، یعنی در جامعه ما مقدمات کارآمد و فعالی به تعبیر گرامشی به وجود اومده که وجدان جمعی رو برای از بین بردن برخی و در این حال جایگزین کردن یک سری باورهای جدید درگیر کرده. این که بر مسئله وجدان عمومی تاکید میکنم به این معنا نیست که امور دیگه‌ای بسیجگر رو در این حرکت نادیده بگیرم، اما به نظرم یکی از مهمترین عواملی که بسیج جمعی رو در بخشی از جامعه ما فراهم کرده وجدان عمومیه. این وجدان عمومی رو عامل فضای مجازی هم داره پیش میبره، مثلا این براعتجویی که امروز در میان بخشی از جامعه هنری و ورزشی ما میبینیم به نظرم نتیجه همین وجدان عمومیه.
آقای تبریز درباره گفتمان خشم و زندگی که امروز در جامعه جریان دارد میگوید:
من بین گفتمان خشم و زندگی که امروز تو جامعه ایران جریان داره یک قضیه اخلاقی هم میبینم، اخلاقی که جز در سیاست نمیتونه ظهور و بروزی داشته باشه، چون نظام سیاسی موجود این نوع از سیاست اخلاق رو بر نمیتابه و البته جامعه هم دیگه این نوع از اخلاق تحمیل شده رو قبول نداره. پس چیزی که باید عوض بشه نظام سیاسی است دیگه، یعنی من اینجوری میفهمم. چیزی که این وجدان جمعی رو به وجود آورده، حالا نه فقط نحوه قتل بلکه پوزیشن مهسا امینیه به عنوان یک موقعیت تبعیض، در وجود اون شما مسئله زنان رو میبینید، مسئله قومیت ها رو میبینید و مسئله تبعیض هایی که به واسطه دین بر آحاد مردم روا داشته شده. بذار این لحظه رو نمادین هم بکنیم با حالا منظورم مرگ مهسا امینیه، به نوع ایدئولوژی اسلامی انقلاب 57 هم با اون انگار به خاک سپرده شده و همین خاک سپاری، یعنی نحوه این اتفاق که افتاده، این وجدان جمعی رو به وجود آورد. ما هممون به معنایی با این تبعیض‌ها و رنج‌هایی که در 43 سال بر پیکره اجتماعی و گروه‌های مردمی روا داشته شده درد کشیدیم. مقصودم اگه روشن‌تر کنم و ساده‌تر بگم، اون چیزی که می‌بینیم اینه که هر ایرانی به نحوی داره یک ارتباط شخصی با اون چیزی که در خیابان هست به خاطر رنجهایی که تو گذشته تحمل کرده داره برقرار میکنه.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی و تاریخ معاصر ایران میگوید چیزی که او از نوشته های این نسل در توییتر و اینستاگرام میفهمد مسئله زندگی شخصی و آینده است. به گفته او این نسل برای این به خیابان ها می آیند که می خواهند جایگاه شهروندی خودشان را به عنوان انسان اعاده کنند.
نه، همه اونهایی که تو خیابون هستن به خاطر معذب شدن وجدانشون نیومدن. مخصوصا نسل های جدید، یعنی دهه 70 و 80 ها. وجدان عمومی به نظرم بر افرادی مهمه که اصطلاحا بزرگ سالن. کسایی که تجربه‌ای در مورد بحران های اجتماعی داشتن. نسل‌های متأخرتر تو ایران موقعیت وجدانی به اون معنایی که گفتم نداره. البته تجربه چندانی هم از فضای سیاسی ایران نداره که از اون متلاطم شده باشه. اون چیزی که من به خصوص از نوشته‌های این نسل در توییتر و اینستاگرام میفهمم، مسئله‌شون مسئله زندگی شخصی و آینده است. این نسل به نظرم برای این میان بیرون که میخوان جایگاه شهروندی خودشون رو به عنوان انسان اعاده کنن تا بتونن اونجوری که میخوان زندگی کنن. در واقع نسل سوار بر تجربه نسل‌های گذشته در مقابل یک نظام سیاسی که همه چیز رو به خاطر حفظ حاکمیت داره زیر پا میگذاره و ما امروز به عینه داریم میبینیم که هیچ کس در امان نیست، زندگی‌های اونها رو داره تهدید میکنه. اینجاست که مسئله زندگی در واقع به وجود میاد دیگه، زندگی که الان جاری نیست ولی ممکنه که در آینده جاری بشه. همین را اگه به انقلاب 57 ببریم، شاهدیم که اونجا مسئله اساسی آزادی هایی بودن که در زندگی امکان پذیر، اما در سیاست نه. سیاست های پهلوی دوم به نوعی تونست که یک طبقه متوسط بسازه که حامی ارزش ها و ایدئولوژی پهلوی باشه، اما در عمل چی شد؟ ازشون آزادی سیاسی سلب شد، حزب رستاخیز به وجود اومد، دستگاه سانسور گسترش پیدا کرد. کسایی که به عنوان سیاستگزار به میدون اومدن اکثرا خواست تک‌صدایی شاه رو حمایت میکردن. امروز اما اون آزادی سیاسی با انقلاب تحقق پیدا نکرد و علاوه بر اون زندگی هم که برخی ها داشتن دیگه ندارن و البته طبیعتاً حافظه جمعی داره اون نوع زندگی رو هم بازخوانی میکنه و میاره امروز و نسل های امروز هم این رو میبینن و میشنون. به خاطر همین هست که به نظرم اینجا زندگی و آزادی عناصر مهمی شدن برای نسل های جدید.
عطا محمد تبریز در پایان میگوید ما شاهد پیوندهای افقی و عمودی اجتماعی در دل این حرکت هستیم.
من فکر میکنم که هرچی پیشتر بریم گروه های مختلفی در دل این انقلاب به هم پیوند میخورن. نسل‌ها دارن به هم پیوند می‌خورن. یعنی ما امروز با یک پدیده فرانسلی هم روبرویم، نه فقط نسل‌ها بلکه اصناف مختلف دارن همگام میشن. ولی ساده تر بگم، ما شاهد پیوندهای افقی و عمودی اجتماعی در دل این حرکت هستیم که به پایداریش هم کمک کنه.
ساعت 17